بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثتر استشفا و درمان با کلمه است که شامل اسمای خدا، ذکر خداست و دعا، رقیه، نشره و قرآن. بحث امروزمون راجع به استشفا و قرآن است. سوال اینه که آیا قرآن هم درمان است و داروست؟ سبب خوب شدن بیماری ها و بدطرف شدن بیماری ها می شود یا نمی شود؟ در این که قرآن درمان است یا لااقل بعض سوره های قرآن این مسلمه و در روایات ما هم راجع به قرآن آمده که داروست و درمان است و شفاست، و بلکه از روایات استفاده میشه که مسئله درمان با قرآن یه مسئله مبرم و محکم است، بلکه ما امر شدیم خود را با قرآن درمان کنیم و نفعش هم زیاد است، خیلی زیاد می باشد. البته یه مقدار این مسئله کار داره. درسته در روایات ما می فرماید قرآن شفاست، قرآن دواست، شفای بیماری هاست، دوای بیماری هاست، ولی این سوال پیش میاد که مراد از بیماری ها آیا بیماری های جسمی که محل بحث ماست یا بیماری های روحی یا هر دو، هم جسمی هم روحی است. حالا روایات را میخونیم و یواش یواش این مسئله را اثبات میکنیم که قرآن درمان بیماری های جسمی هم هست. روایتی است از پیامبر میفرمایند علیکم بالقرآن، قرآن بخوانید، به قرآن چنگ بزنید، علیکم بالقرآن، فإنه شفاء نافع، شفاست، قرآن شفاست، شفای دردهاست، شفای بیماریهاست، شفایی است که نافع است، نافع است و ضرر ندارد، عوارضی ندارد. درمانهای دیگر اگر عوارض دارد، قرآن شفایی است نافع، نفع خالص، عوارض و ضرر ندارد. و الدواء المبارک، دارویی است که مبارک است، دارویی است که برکت دارد. و عصمت لمن تمسک به، و عصمت است و حفظ است برای کسی که به قرآن چنگ بزند. و نجات لمن اتبعه، کسی که از قرآن پیروی کند نجات می‌یابد. لا یعوج فیقوام، اینجور نیست که قرآن کج بشه تا درستش کنن. قرآن همیشه راست است، همیشه مستقیم است، انحرافی در اون نیست. خب این روایت می‌فرماید که قرآن شفاست، شفای نافع است، قرآن داروست، داروی مبارک است، برکت دار است. و این سوال پیش میاد که مراد از شفا و از دوا آیا شفای بیماری های روحی و نفسی یا مراد شفای بیماری های جسدی و بدنی است، یا اینکه مراد هر دو، هم بیماری های روحی هم بیماری های جسدی. البته این روایت در مقام بیان اگرم دلالت داشته باشد، در مقام بیان اصل شفاییت قرآن و اصل دارو بودن قرآن و در مقام بیان جزئیات نیست که آیا مثلا انسان چه مقدار قرآن باید بخوند، کدوم آیه درمان کدوم درد، کدوم سوره درمان کدوم درد، آیا مراد تمامی قرآن، بعض قرآن، چند آیه مراده، این روایت برای ما بیان نمی کند، چون در مقام بیان جزئیات نیست، در مقام بیان اصل شفاییت است. البته یه مختصر اطلاقی داره، علما و فقها در این موارد به اطلاق می تونن تمسک کنن و بگیم این عمومیت داره و شمولیت دارد برای همه بیماری ها، و قرآن هم عمومیت دارد به هر مقداری که قرآن صادق است، خواندن قرآن صادق است، حتی یک آیه یا دو آیه هم باشه، چون قرآن و خواندن قرآن صادق است، می شود از اطلاق این روایه استفاده کرد که این درمان است و دارو. روایت دیگری است می‌فرماید که باز از پیامبر می‌فرماید ان هذا القرآن مأدبة الله تعالى، این قرآن سفره خداوند است، مأدبة سفره خداوند است، فتعلموا من مأدبة الله، یاد بگیرید از این سفره گسترده است، سفره خداوند، ما استطعتم، تا توانید، تا توانید از این سفره بهره ببرید، یاد بگیرید، فإنه النور المبین، زیرا قرآن نور است و مبین است و شفاء النافع، شفاست، شفای بیماری هاست، شفایی است که نفع دارد ضرر ندارد، نافع است. فتعلموا فإن الله تعالى يشرفكم بتعليمه، کسی است که یاد میگیرد، از قرآن یاد میگیرد، شرف میابد، خداوند تبارک و تعالی اون شخص را بالا میبرد، بهش شرف میدهد، مقام میدهد. این روایت دوم بود. روایت سوم، پیامبر فرمود ان هذا القرآن هو حبل الله، این قرآن ریسمان خداست، و هو النور المبین، نور مبین است و شفاء نافع، شفاست و درمان نافع است، نافع است که ضرر ندارد. روایت دیگر از حضرت امیر می فرماید علیکم بکتاب الله، کتاب خدا بخوانید، چنگ بزنید، فانه الحبل المتین، ریسمان محکم، زیرا که قرآن و کتاب خدا ریسمان محکم است و نور المبین، نور مبین است و شفاء نافع، شفا و درمانی است که نفع دارد ضرر ندارد، و ری ناقع، سیرابی که همراه با آبی است که پر می کند و می پوشاند. خیلی خوب، پس البته از روایات و مجموع روایات شاید ذهن ما را به طرف درمان بیماری های نفسی و روحی بکشد و بلکه ممکنه بله بعضی روایات بر این مطلب دلالت دارد. حالا این روایتی است که میخونیم عن العالم یعنی امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرماید وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَهِ، بدانید که هیچ کس بعد از قرآن نیازمندی ندارد، نیازی ندارد، وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَىٰ، کسیست که منهای قرآن قرآن نداشته باشد هیچ وقت مستغنی نمی شود، غنی نمی شود. فاستشفوه من ادوائکم، به وسیله قرآن بیماری های خود را، ادوا یعنی بیماری، بیماری های خود را درمان کنید. واستعینوا به علی لاوائکم، از قرآن کمک بگیرید برای مشکلات خودتون. فان فیه شفاء، در این قرآن شفاست و درمان است، من اکبر الداء، از بزرگترین بیماری ها و مهمترین بیماری ها. مهمترین بیماری ها چیه؟ وهی الکفر، و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال، کفر است و نفاق است و غی یعنی حیرت و ضلال یعنی گمراهی. ای درمان است و شفاس از مهمترین بیماری هاست که این چهارتا. این روایت ذهن ما را می کشه به بیماری های روحی. وقتی میگن داروس، وقتی در روایت میاد شفاس، وقتی میفرماید داروس، وقتی میفرماید شفاس، یعنی شفای بیماری های از این سنخ، از سنخ کفر است و نفاق است و غی است و ضلال یعنی گمراهی است. پس معلوم میشه هر جا کلمه شفا درباره قرآن اومده یعنی شفای بیماری های روحی است، شفای بیماری های نفسی، و از این سنخ بیماری هاست، نه هر بیماری و شامل بیماری بدن نمی باشد. به همین جهت بعضی ها میفرمایند که قرآن کتاب هدایت است، فقط قرآن فقط کتاب هدایت است، که اینا از این کلام میخوان مفهومی به ما القا کنن، میخوان بگن که قرآن درمان بیماری ها نیست، حل مشکلات اقتصادی بشر نیست، حل مشکلات اجتماعی بشر نیست، فقط و فقط هدایت میکند. اونی که راجع به مربوط به ایمان است و آخرت است، فقط کتاب هدایت است، که انه مفهومی به اذهان ما القا می کنن و شامل آثار و برکات دنیایی نمی باشه. بله، شاید معید این مطلب هم این آیه قرآن که می فرماید و شفاء لما فی الصدور، درمان اون چی که در سینه هاست. ما این که سینه می فرماید یعنی قلب، بیماری های قلبی روحی نفسی مراد است، شاید این معنا را برسوند و معید این مطلب است. معید این مطلب باز این روایتی است که از حضرت امیر می‌فرماید تعلموا کتاب الله، یاد بگیرید قرآن را، واستشفوا بنوره، با نور قرآن خود را درمان کنید، فانه اشفى لما في الصدور، این درمان است و بهترین درمان برای اون چی که در سینه هست. پس درمان پا درد و سر درد و پا دست درد و امثال اینا نیست، درمان اون چی که در سینه هست، درمان گمراهی هست در مقابل کار شیطان که وسوسه میکنه در سینه هست. قرآن نور است و شفاست برای سینه هست. سینه وقتی میفرمایند اینه ما را ذهن ما را میکشد به سوی بیماری های روحی و روانی و اخلاقی و امثاله. در یه روایت دیگر میفرماید در باره قرآن واستشفوا بنوره، با نور قرآن خود را درمان کنید، فانه شفاء لما في الصدور، درمان است برای سینه اون چی که در سینه هست. پس این اختصاص داره به بیماری روحی. این بحث ما بحث علمی است. یعنی این روایات این را نشون میده که قرآن بیماری های روحی و بیماری های علمی و بیماری های روحی و بیماری های اخلاقی و امثال اینها درمان میکند، بیماری های بدنی را درمان نمیکند. هر چند کلمه دارو و کلمه شفا در روایات آمده. علی حال ولی در عین حال بنده عقیده این است که تمام این روایاتی که میگه شفاست و تمام این روایاتی است که مفادش قرآن داروس و قرآن شفاست، تمام این روایات ارتباط داره به بیماری بدنی و بیماری جسمی است، اینا ارتباط نداره بیماری روحی. اگر هم بیماری روحی را شامل بشود به وسیله اطلاقش، به وسیله عمومیتش، به وسیله شمولیتش، چون اطلاق داره شامل بیماری های روحی می شود. بنده میخوام عکس اون چی که این آقا فرموده که قرآن کتاب هدایت است، بنده میخوام عکس این میخوام بگم از این روایات استفاده میشه که قرآن درمان است، درمان بیماری های بدنی است، درمان داروی بیماری های جسدی است، داروی بیماری های روحی هم اگر باشد از این روایات میخواییم استفاده کنیم به خاطر اطلاقش. به دو جهت البته این را باید من عقیدم اینه برعکس اون چی که این آقایون میفرمایند، و اگر از این مقدار ما تنزل کردیم و گفتیم این روایات اختصاص و یدال بر بیماری های جسدی و خصوص بیماری های بدنی و جسدی نمی باشد، لااقل این روایت اطلاق داره. وقتی می فرماید داروس قرآن، داروس قرآن درمان است، این شامل درمان بیماری های بدن و بیماری های روحی هر دو هر دو. بلکه بنده معتقدم هرچند این مسئله جاش اینجا نیست، یه خورده باز کردن، یه خورده کار کردن لازم دارد، نیاز دارد. و اون این است که عقیدم این است که بیماری های بدنی و بیماری های روحی از یک سنخ است، اینها از یک سنخ است. حالا نمیخوام دلیل بیارم، دل ادلش دارم ولی بحثش مفصله. حالا کافیس این است که اثبات کنیم قرآن درمان بیماری های روحی و درمان بیماری های جسدی باشه. اگر این را ثابت کردیم، این وحدت سنخ را هم اثبات میکند، به خاطر این که علت واحده در یک علت واحد تأثیر میکند، باید اینا از یک سنخ باشد. حقیقت هم همینه، بیماری های روحی و بیماری های جسمی از نظر سنخ یکیست، هر دو برمیگرده به یک نقصی و یک کمبودیست در بدن انسان است. خیلی خوب، از این روایتی که خوندیم میفرماید و هو دواء و شفاء فان فيه شفاء من اكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. از این روایت هم میتونیم استفاده کنیم که شامل بیماری های بدنی هم هست. این میخواد بفرماید که یه بیماری های آسان داریم همین بیماری های بدنی است، یه بیماری های سخت داریم، بیماری های روحی است. قرآنی که این آیه این روایت اینجوری میخواد بفرماید، قرآنی که بیماری های سخت را درمان میکند، بیماری های آسان، بیماری های جسدی به طریق اولا درمان میکند. اکبر الداء یعنی میخواد بگه که ای قرآن درمان اکبر الداء است، سخت‌ترین بیماری است، بس به طریق اولا بیماری های آسان را درمان میکند. حتی این روایتی که ما ازش استفاده کردیم که این مسئله دارو و دارویت قرآن و درمان قرآن مخصوص به بیماری های روحی است، حتی این روایت هم دال است بر این است که قرآن درمان بیماری های بدنی هم است. بالاخره اینا همین گونه که عرض کردم همش بیماریه، سخت‌ترینش با قرآن درمان میشه، پس آسانش هم به قرآن درمان میشه. و اما این آیه که میفرماید به عنوان مؤید بله و شفاء لما فی الصدور، و اما این آیه روایات صریح است، تصریح میکنه که این آیه شامل بیماری های جسدی هم و بدنی هم می شود. روایتی داریم با سند معتبر در کتاب کافی، انه شکا رجل الى النبی وجعا فی صدره، یک کسی به سوی پیامبر شکایت کرد دردی که در سینه است. فقال، پیامبر فرمود استشفى بالقرآن، سینه درد میکنه؟ بله، با قرآن خود را درمان کنید. فإن الله عز وجل يقول، خداوند تبارک و تعالی می فرماید، و شفاء لما في الصدور، درمان است برای سینه هاست، برای اون چی که در سینه هاست، در شفاء لما في الصدور. ببینید پیامبر استدلال فرمودن به این آیه برای درمان، برای اینکه قرآن درمان دست سینه درد است، درمان است برای بیماری بدنی، بیماری جسدی است. اینجا سینه درد که معقول نیست که بیماری روحی روانی است، این بیماری بدنی، این آقا بیمار است، سینه‌اش درد میکنه. از پیامبر به سوی پیامبر شکایت کرد، مبتلا به سینه دردم. پیامبر فرمود که خود را با قرآن درمان کنید، زیرا خدا میفرماید قرآن شفای اون چی که در سینه است. ببینید پس این آیه که ما دلیل آوردیم برای اینکه قرآن درمان بیماری های روحی، فقط پیامبر این را روی بیماری بدنی تطبیق داده. این بحث تموم شد. حالا در این مسئله هم ادامه این بحث که قرآن درمان بیماری های بدنی، این عرض میکنم که این مسئله سختی نیست که مخواهیم اثباتش کنیم، خیلی سخت نیست. چقدر روایت داریم راجع به سوره حمد، چقدر ادله داریم بر این است که قرآن درمان درد، درمان بیماری بدنی. یکیش همین روایتی که الان خوندیم که درمان سینه درد است. حالا باز روایت دیگری هست، روایتی که از امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمی علیکم بالشفائین من العسل والقرآن، از این دوتا دارو استفاده کنید، یکی عسل یکی قرآن. اینجا دیگه نمیشه گفت عسل درمان بیماری های روحی، یقینا عسل درمان بیماری های بدنی، قرآن شامل قرآن هم میشود. مگر این که کسی بگوید عسل درمان بیماری های بدنی است، قرآن درمان بیماری های روحی است، مگر این را بگوید، ولی این خلاف ظاهر است. ظاهر کلام این دوتا یکسانند و یک نواخت، و اینا از یک چیز در اصابت میکنه، از یک سنخ بیماری در اصابت میکنه. از این یک سنخ بیماری خود را با عسل و قرآن درمان کنید. روایات دیگر و طایفه دیگر روایاتی که دال است بر این است که قرآن درمان بلغم هست، خلط هست، یه خب بدنیه، یقینا بدنیه. روایتی که از پیامبر کانا یا کل العسل، عسل میخوردن، میل میفرمودن و میفرمودن آیات من القرآن، آیات قرآن، و مضغ اللبان، جویدن کندر، یذهب البلغم، بلغم را از بین میبره. طایفه سوم از روایت، روایتی که در بیماری های خاص وارد شده، مانند این روایتی است که عن حمران ابن اعیان برادر زراره قال كتبت الى ابي الحسن الثالث، بسوی امام هادی نوشتم، جعلت فداك، قبیلی رجل من موالیک، نزد من یک مردی از موالیان شما، از شیعیان شما، بهی حصر البال، مبتلا به شش بند است، و هو یسالک الدعاء، التماس دعا دارد، از شما میخواهد که برای او دعا کنید، ان یلبسه الله العافیه، دعا کنید که خوب بشه. و اسمه نفیس الخادم، این شخص هم اسمش نفیس خادم است. فعجاب امام هادی صلوات الله و سلام علیه در مقام جواب نوشتن کشف برای که خداوند مشکلش را برطرف کند، و دفع کاره دنیا، این ناراحتی ها، این مشکلات را خداوند از شون را دور کند، دفع کند، و کاره دنیا و الاخره. بعد فرمودن و علح علیه بالقرآن، برای درمان شش بند قرآن بخون و به شکل مداوم و با اصرار، علح علیه بالقرآن، فانه یشفی ان شاء الله، ای درمان است، قرآن درمان است و شفاست ان شاء الله. البته روایاتی که دال است و بله در خصوص در احاد بیماری ها وارد شده زیاد است و متعدد. یه سری از روایات طایفه آخر هم روایاتی که راجع به سوره حمد و امثال سوره حمد که درمان هر دردی مثلا یا حتی مرگ هم، درمان مرگ در روایات ذکر شده که خواهیم گفت. خب حالا این بحث تموم شد. در این است که قرآن درمان بیماری هاست، بیماری های جسدی مسلم است. ولی سوال دوم اینه، آیا درمان هر دردی یا دردهای معینی است؟ بعضی دردها، بعضی بیماری هاست، همه بیماری ها یا بعضی بیماری ها؟ ما اون روایاتی که خوندیم اطلاق داره، اختصاص به یک بیماری خاصی ندارد. روایات ما مطلق شامل کل دردها و کل بیماری ها، البته ما از اطلاقش استفاده میکنیم. اطلاق ببینید، بله وقتی میتونیم اطلاق استفاده کنیم اگر این روایت در مقام بیان جزئیات باشه. شاید ما بتونیم بگیم این روایت در مقام بیان جزئیات نداره، نباشد. پس نیاز داریم به روایاتی است که عمومیت داره، تصریح میکنه به تعمیم و شمول. شاید در اطلاق بشه خدش کرد که این در مقام بیان جزئیات نیست، در مقام بیان اصل درمان است. اما این است که چی چیزی درمان می کند، کدوم یکی از آیات قرآن درمان می کند، در این در مقام بیان این جزئیات نیست. پس نیاز داریم به روایاتی است که مفادش تعمیم باشه، مفادش عموم باشه. روایات متعددی در این زمینه داریم. یکی از این روایات، این روایاتی است که از امام رضا صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید فی القرآن شفاء من کل داء، در قرآن درمان است از هر دردی، از هر بیماری. من کل داء، ای جلد دو کتاب طب راجع به درمان های عمومی. با این روایت و روایات مشابه این مسئله ثابت میشه که ما درمان های عمومی داریم شامل هر دردی. این روایت صریح میفرماید قرآن درمان هر دردی. پس نباید انسان به هیچ وجه مایوس باشد نسبت به هر بیماری. ما نسبت به هر بیماری درمان های متعددی داریم. اگر درمان خاصی نداریم، درمان عام داریم، یکیش قرآن است. قرآن درمان هر دردی. هیچ بیمار نباید مایوس باشه، هر بیماریش هم هر چه باشه. روایت دیگری است که از حضرت امیر فرماید که این سه چهار تا روایتی که خواهیم خوند یک کمی خطرناک است. فرماید که لا تستشفین بغیر القرآن، خود را به جز قرآن درمان نکن، خود را فقط با قرآن درمان کن. لا تستشفین بغیر، فکفا بهی من کل داء، شاف قرآن بس است. کافی است قرآن برای درمان هر دردی، کافی است قرآن برای هر دردی درمان است. فکفا بهی من کل داء شفا، قرآن کافیه برای هر درد، قرآن به تنهایی برای هر درد شفاست. خب حالا چرا نهی میکنن؟ لا تستشفیه نه به غیر القرآن. چرا نهی میکنن؟ چرا نهی میفرماین؟ این نهی نهی حقیقی نیست، این معناش این نیست که درمان کردن با غیر از قرآن حرام است. این ارشادی است، این مخاطب بگه که نیازی به غیر از قرآن ندارید. کنایه است، کنایه از بی‌نیازی. معیدش این ذیل روایت است، میگه کفا، این برای شما کافیه، دیگه خیلی خود را خسته نکن بری تو صحراها گیاه جمع کنی، یا بشینی صبح تا شب آزمایش کنید، داروی شیمیایی درست کنید. همین قرآن بسه، همین قرآن برای شما کافیه. پس خود را خسته نکن، نمیخواد بگه حرام است درمان کردن به غیر از قرآن. بله، چون قرآن درمان هر دردیه، دیگه نیازی نیست به داروی دیگر. این ارشاده بر این است که درمان، اگر شاید احتمال دوم هم اگر نهی فرمودن، احتمال دوم این است که درمان با قرآن عوارضی نداره، ضرری نداره، ولی درمان های دیگه ضرر داره، عوارض داره. لا تستشفین، این ارشاده به این که اینها عوارض داره و این درمان که قرآن است عوارض نداره. لا تستشفین، این ارشادیه، نهی حقیقی و مولوی نیست. این نهی ارشادی، ارشاد به این است که درمانهای دیگر عوارض داره، معونه داره، خالی از اشکال مشکلات نیست. روایت دیگر روایتی است که از پیامبر، اینا عرض میکنم خطرناکه، فرماید من لم یستشفی بالقرآن فلا شفاه الله. کسی که بیمار شد فوراً میره سراغ قرصای شیمیایی، فوراً میره سراغ داروی گیاهی. پیامبر میفرمایند که کسی که خود را با قرآن شفا نکند، درمان نکند و بره سراغ درمانهای دیگر، از خدا میخواهم که خوبش نکند. من لم یستشفی بالقرآن فلا شفاه الله. در یه روایت دیگر بفرماید که من لم یشفی القرآن فلا شفاه الله. کسی که قرآن خوبش نکنه، از خدا میخواهم هیچ وقت خوب نشه. خیلی خطرناکه. پیامبر میفرماید من استشفا بغیر القرآن فلا شفاه الله. روایت بعدی، کسی که خود را به غیر از قرآن درمان کند، از خدا میخواهم که درمان نشود، خوبش نکند، فلا شفاه الله. این روایت خطرناکه. این روایت دال بر این است که درمان با قرآن مصلحت ملزمه داره. اینجا تخییر نیست، مصلحت ملزمه داره. چگونه ما در احکام شرعی میگیم که واجبات محرمات مصلحت ملزمه داره؟ در اینجا هم در فاز درمان داریم صحبت میکنیم، نه در فاز احکام شرعی. در فاز درمان داریم صحبت میکنیم. این روایت مفادش اینه، درمان با قرآن مصلحت ملزمه داره، یعنی انسان در این زمینه مختار نیست، حتما باید خود را با قرآن درمان کند و الا خوب نمیشه، یا خوب شدنش لااقل همراه با عوارض است، یا دیر خوب میشه. این نشانه این است که درمانهای دیگر ضرر داره، عوارضی داره. روایتی هم داریم که هر داروی ضرر دارد، عوارضی دارد. پس اگر پیامبر نهی میکنه از درمان با غیر از قرآن، یعنی میخوام بفرمایید عوارض داره، برای شما، چون از فاز درمان صحبت، از فاز درمان یعنی این درمان خوب نیست، اینو من میخوام بفرمایم. این درمان خوب است و این خوب نیست. چرا خوب نیست؟ رسم انسان خوب بشه اگر مصرف کرد دارو را، منتها عوارضی داره، مشکلاتی به همراه داره. البته خب بله، به همین جهت ما این را نمیخوایم بگیم که مفاد این روایت ابدا انسان خود را با چیزی دیگه درمان نکند، چون خود قرآن میفرماید خود را با عسل درمان کنید، خود را با دعا درمان کنید و امثال این هاست. البته قبلا بنده این رو بحث را کردم و اون این است که پیامبر با این نهی شدید و با این نهی اکید قصد دارن که اعتقاد در ذهن مردم ایجاد کنن. یک کسی مثلا به عنوان مثال پدر به پسرش میگه مثلا بلند شو، از اینجا بلند شو، اینجا نشین، بلند نمیشه. اول با مهربانی، با صحبت، با حرف، با ملایمت، با تندی، بالاخره بعد یه لقتی بهش میزنه که پاشه. این پیامبر حکم مسلمانان نرفتن به سمت قرآن و در مردم نرفتن، الان هم همینجوره، چه رسد به زمانهای پیامبر. الان مردم این همه اعتقاد به قرآن دارن، این همه اهمیت برای قرآن قائل، که در جاهلیت که هنوز تازه از شرک منتقل شدن به اسلام در راه شک و حیرت و هنوز خیلی قرآن را به اون صورت نشناختن، ولی حالا که مردم میشناسن قرآن را، باز هنوز امروزه کسی خود را با قرآن درمان نمی کنه. این حکم همون لقت را داره، بلکه مردم اعتقاد پیدا کنن به قرآن و درمان بودن قرآن، بلکه مردم عقیده پیدا کنن و اثرش رو ببینن و در راستای ایجاد اعتقاد خوندیم در حالا شاید در همین اول جلد دوم و در جلد اول که مسئله اصل درمان اعتقاد است. انسان اگر اعتقاد در آب بخوره خوب میشه، خوب میشه. حالا چه بهتر اعتقاد پیدا کند که قرآن خوبش کند. حالا یه حالا پس برابر این کسی قرآن درمان است. برای چه کسی؟ برای کسی که اعتقاد دارد. پیامبر اگر این همه نهی شدید و امر شدید برای درمان با قرآن فرمودند، برای اینکه در ذهن مردم اعتقاد وجود بیاد، زیرا قرآن درمان کسی است که ایمان دارد، درمان کسی است که اعتقاد به قرآن و دارو بودن قرآن دارد. خدا خداوند تبارک و تعالی هدن و رحمتن لقوم یؤمنون، هدایت است، هدایت از گمراهی است، رحمت است، شامل درمان است. کلمه رحمت، رحمت است برای چی؟ برای یک افرادی که اعتقاد دارند، لقوم یؤمنون، قومی که ایمان دارند به قرآن، به درمان بودن قرآن و دارو بودن قرآن. رحمت شامل درمان می شود. روایتی داریم از پیامبر می فرماید ان هذا القرآن هو النور المبین، این قرآن نور مبین است، و الحبل المتین رسمان محکم است، و العروت الوثقا، عروت محل چنگ زدن محکم، و درجت العلیا درجه بالا مرتبه بالا، و الشفاء الاشفا درمان است و بهترین درمان، الاشفا، و الفضیلت الكبرى فضیلت است، فضیلت بزرگ، و السعادت العظمى سعادت است، سعادت بزرگ، من استضاء به نوره الله، کسی که از قرآن نور بگیرد خداوند او را نورانی میکند، و من اعتقد بهی، کسی که به قرآن اعتقاد پیدا کند، فی امورهی، در تمامی امور، اختصاص به امر خاصی نداره، عصمه الله، او را محفوظ میکند خداوند تبارک و تعالی، و من تمسک بهی، و کسی که به قرآن چنگ بزند، انقذه الله، او را نجات میدهد، و من لم یفارق احکامه رفعه الله، کسی است که از احکام قرآن جدا نشود، خداوند او را مرتبتش را بالا میبرد. و من استشفا بهی، کسی که خود را درمان کند با قرآن، شفاه الله، خدا خوبش میکند. ببین نیاز به اعتقاد داره، کسی است که اعتقاد داره. البته علی من استشفا بهی شفاه الله اطلاق هم داره، شامل هر کسی که با قرآن خود را درمان میکنه، هرچند مسلمان نباشه، اطلاق هم داره. ولی این مقدار باید به قرآن و دارو بودن قرآن اعتقاد داشته باشید. این بحث مشت. بحث بعدی سوال این است که قرآن پیشگیری و درمان است، دارو بودن است. چون کلمه شفا گاهی برای پیشگیری میاد، گاهی برای درمان میاد. ما هم دیدیم بیشتر روایت ما کلمه شفا آمده، دارو دوا نفرموده. ولی نه، قرآن در عین این که شفا پیشگیریه، دارو هم هست. روایتی هم داریم، از مجموع روایت هم استفاده میشه، به خصوص این روایتی که از پیامبر فرمود القرآن هو الدواء، قرآن خود داروست. قرآن خود داروست، بحث شفا نیست، قرآن خود داروست. اینجور نیست که قرآن بخونی دارو به دستت میاد، قرآن خود داروست. اینجور نیست که قرآن بخونی با طبیب مثلا برخورد کنی، مطالعات کنی، نه، قرآن خود داروست. سوال این است که سوال بعدی، بحث بعدی، چه مقدار قرآن باید بخونیم برای درمان؟ آیا تمامی قرآن باید بخونیم؟ بعضی آیات قرآن، بعضی سوره های قرآن، کدوم یکی؟ یا مقدار صدق است؟ یعنی باید صادق باشه این طرف قرآن خونده، حالا یه آیه، دو آیه، سه آیه، یا حتی نصف آیه. آیا این مقدار، چه مقدار لازم است؟ و البته خوردن تمامی قرآن یقیناً، خوندن تمامی قرآن یقیناً درمان است. حالا میخواییم بگیم که بعض قرآن چیه؟ بعضی سوره ها، بعضی آیه ها. خب البته شاید ما بتونیم توسل کنیم به اطلاق و بگیم که همین مقدار قرآن صادق است کافیه، خواندن قرآن صادق است کافیه. به آیه، دو آیه، سه آیه، نصف آیه، بعض آیه هایی که طولانی هست، نصف شاید کافی باشه. سوال بعدی این است که آیا هر آیهی، هر آیات قرآنی، اگر قراره که صدق کافی است، آیا هر آیهی که بخونیم درمان است، یا آیات مخصوصی وجود داره، در سوره های مخصوصی وجود داره که درمان است؟ آیا هر بیماری آیه مخصوص داره یا آیه مخصوص نداره؟ این مسائل میشه از روایات استفاده کرد. بله، از این آیه استفاده میکنیم که فی القرآن شفاء من کل داء، همین روایتی که قبلا خوندیم، فی در قرآن شفا است. از این آیه روایت استفاده میکنیم که بعض قرآن هم شفا است. لازم نیست که انسان تمام قرآن بخونه، چون فرموده در قرآن، نه فرموده قرآن. اگر قرآن بگیم شاید براد کل قرآن است، ولی اینجا در قرآن، در قرآن شفاست، یعنی آیاتی در این قرآن شفاست، سوره هایی در این قرآن شفاست. روایتی هم داریم که دال است بر این است که این سوره رو بخونید برای این بیماری خوبه، خواهیم خوند انشاءالله در جلسه مفصل. و بعضی سوره ها داریم که برای هر بیماری، مثل سوره حمد است، سوره یاسین است و همسالیم. روایت مطلقم داریم، عرض کردم این مفادش این است که صدق قرائت قرآن کافی است، حتی اگر یه آیه و کمتر از یه آیه، فقط باید قرآن صادق باشه. یک کلمه شاید کافی نباشه، یک حرف کافی نیست، باید قرآن صادق باشه. علی حال این مسئله محل بحث است، چه مقدار باید بخونیم. اونی که از روایت ما استفاده میشه، ممکنه بعضی بیماری ها یک سوره کامل باید بخونیم برای بعض بیماری ها، برای هر دست سوره حمد باید بخونیم. ولی ما میخواییم چی قانون و قاعده کلی استفاده کنیم در برای تمامی بیماری ها، چقدر باید از قرآن بخونیم. یه سری روایتی داریم میگه باید 100 آیه بخونیم، این روایت را بخونیم، یا 50 آیه. روایتی است که از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماد اذا خفت امرا، اگر چی از چیزی ترسیدی، فقرأ مائة آية، سد آية از قرآن بخن من القرآن، فقرأ مائة آية من القرآن من حيث شئت أزهر جابش، فقط ست آية ويد بخل، ثم قل سفس بقو اللهم اكشف عني البلاء، إن ربقو خدايا این بلا را از من، این بیماری را از من برطرف کن سه مرتبه. پس اینجا این روایت شرط کرده ست تا آیه. البته روایتی که ست تا آیه ذکر میکنه متعدد است. روایت بعدی از حضرت امیر میفرماید که من قرأ مائت آیت من القرآن، من ایل قرآنشا، کسی است که ست تا آیه از آیه های قرآن بخواند، از هر جای قرآن، از هر جایی که بخواهد. سپس میگوید یا الله هفت مرتبه، فلو دعا على صخرة لفلقها الله، اگر یک سنگی نفرین کند، بر سنگی دعا کند، این سنگ درست میشه. بله هفت مرتبه یا الله، ست تا آیه بخواند، هفت مرتبه یا الله بگوید، بعد دعا کند، اگر روی سنگی دعا کند، این سنگ خداوند تبارک و تعالی دو نصف میکند. در یه روایت دیگری لقلع الله، اگر روی سنگی دعا کند، سنگ از جا کنده میشود. در غیر روایت سوم فلو دعا على الصخور فلقها، روی سنگا اگر دعا کند، سنگا متلاشی می شود، خرد می شود. در غیر روایت معتبر از نصر سند معتبر است، در کتاب کافی از علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، عن حماد عن حریز عن ابی عبدالله، روایت به عقیده بنده صحیح سند. اگر بعضی ها تأمل دارند در ابراهیم ابن هاشم که در کتب رجال توثیق نشده ولی جلالتش مشخص است، به همین جهت میگن حسنه، بنده عقیده هم صحیح است. علی حالا این روایت از نظر سند صحیح است و معتبر است. میفرماید القرآن و عهد الله الى خلقه، قرآن عهد و میثاق خداوند تبارک و تعالی برای خلقش. فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده، شاید سزاوار است برای انسان مسلمان این است که در این عهد و در این میثاق یه نظری بندازد و بیفکند. و ان يقرا منه في كل يوم 50 آیه، هر روز 50 آیه بخونم. شاید این 50 آیه این روایت دلالت داشته باشد بر این است که 50 آیه هم کافیه، ولی خب این روایت نمیتونه مطلقات را تقیید بزند. روایات ما مطلق است، شامل صدق قرائت قرآن هم کافی است، ولی رعایت 100 آیه و 50 آیه یقینا بهتر است. یه روایتی داریم راجع به قوارع قرآن، این روایت را خوندیم و روایت در این زمینه مهم است. این روایت ابن بسام در کتاب طب الهمه نقل کردند از عبدالله ابن سنان الثقات است، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، قال سألته عن رقیت العقرب والحیات والنشره، از امام پرسیدم، عبدالله ابن سنان می فرماید از امام پرسیدم درباره رقیه عقرب، رقیه مار، درباره نشره، درباره رقیه دیوانه، رقیه انسانی که مسحور است، سحر شده، جادو شده، معذب است، الذی یعذب. امام فرمود یا ابن سنان لا بأس بالرقیه، اشکال نداره انسان رقیه بخونه، والعوذه و نشره، هیچ اشکالی در رقیه و در عوضه و در نشره نیست، اذا کانت من القرآن، در صورتی که از قرآن باشد. و من لم یشفه القرآن فلا شفاه الله، کسی که قرآن خوبش نکنه هیچ و خوب نشود. و وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القرآن؟ هيا چيزي وجود داره كاز قرآن بهتر باشه در این زمینه؟ أليس الله يقول آية خدايا تبارك وتعالى نمي فرماياد وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين از آيات قرآن نازل ميكند كبرايا مؤمنين شفاء درمان است ورحمة است. آية خدايا تبارك وتعالى نمي فرماياد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خداوند نمی فرماید که اگر این قرآن را اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم می دیدید که این کوه در حالت خشوع و خضوع و ترک خورده متصدعن ترک می خورد تا به حمل قرآن ندارد. این قرآن اینقدر قدرت دارد قد اثر دارد. اگر این قرآن را ما نازل می کردیم بر کوه، کوه تکان می خورد، ولی این بشر تکان نمی خورد. فسلون از ما بپرسید، نعلمکم به شما بیاموزیم و نوقفکم به شما نشان دهیم قوارع قرآن را علی قوارع القرآن لکل دا. به شما می آموزیم قوارع قرآن. قوارع قرآن آیه هایی است که درمان است لکل دا، یعنی مستفاد از این روایت در قرآن آیه های مخصوص برای درمان. این آیه های مخصوص بهش میگن قوارع، قوارع قرآن. این آیه ها از ما بپرسید تا به شما قوارع قرآن یاد بدیم برای تک تک بیماری ها. اینجور نیست که برای همه، درسته لکل دا می فرماید، ولی جو روایت، فضای روایت این معنا را می رسوند که مراد هر آیه برای هر بیماری از ما بپرسید. و الله مثلا می گفت که این آیه و این آیه و این آیه این درمان هر دردیه، نه، میخوام بفرماید که هر دردی هر بیماری آیه مخصوص داره، از ما بپرسید تا به شما یاد بدیم، ما به شما بیاموزیم و یاد بدیم قوارع قرآن برای تک تک بیماری هاست، از ما بپرسید. بله، به همین جهت که هم فرمودن که سوال کنید، تا از بسوال کنید درباره قوارع قرآن. این جنس قوارع قرآن 3-4 تا آیه برای هر بیماری، برای تمامی بیماری هاست. اینه، بله، البته این احتمال هم وجود داره که بگیم آیه هایی وجود داره درمان هر بیماری است، تمامی بیماری هاست، این احتمال هم وجود داره، ولی بنده به نظرم میرسه که مراد همون معنای اول که درمان تک تک هر بیماری آیه خاص خودش داره، قارعه خاص خودش داره، از ما بپرسید تا ما شما یاد بدیم. امام میفرماید پس اگر کسی خود را بخواهد خود را با قرآن درمان کند باید قوارع قرآن را بشناسد، قارعه هر بیماری را بشناسد. مثلا اینجوری عمومی نیست، پس راهش این است که دو راه داره، کسی که بخواهد خود را درمان کند با قرآن دو راه داره. یکی این است که 3 آیه بخواند و بعد دعا کند به اون ترتیبی که در روایت ذکر شده. یکی این است که قوارع قرآن را بشناسد و قارع هر بیماری را بشناسد. دو تا راه داره. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به این است که این سوال مطرح است که آیا خواندن قرآن درمان است و داروس، یا اینکه گوش کردن، شنیدن قرآن، کدوم یکی؟ شنیدن قرائت یا خود قرائت، خواندن قرآن؟ البته از روایتی که خوندیم خود قرائت استفاده شد، علیکم بالقرآن، یعنی قرآن بخوانید، قرآن بخوانید. مثلا معنیش این نیست که قرآن گوش بدید، قرائت قرآن را گوش، ظاهرش این است که قرآن را بخوانید. ولی روایاتی داریم که فرماید گوش کردن مراده، گوش کردن قرآن. یعنی کسی که قرآن بخونه باید کسی غیر از بیمار باشه، یک کسی دیگر بر شخص بخونه، مثلا برای شخص بخونه. حالا این روایت را میخوانیم. روایتی است که از پیامبر میفرماید یدفع عن مستمع القباله، فرماید که یدفع عن مستمع القرآن بلوى الدنیا، کسی که قرآن گوش بدهد، قرائت قرآن را بشنود و گوش بدهد، بلوای بلاهای دنیایی برطرف می شود. کسی که گوش بدهد قرآن را، بلاهای دنیایی برطرف می شود. و عن قارئه بلوى الآخره، و کسی که قرآن می خوند بلاهای آخرتی از او دفع می شود. درمان و دارو بلاهای دنیایی است، پس باید گوش بده، کسی دیگه براش بخونه، گوش بده. این روایت می فرماید که اگر گوش بده بلاهای دنیایی دفع می شود، اگر خودش بخونه بلاهای آخرتی دفع می شود. روایت دیگری باز از پیامبر صلی الله علیه و آله یدفع عن مستمع القرآن شر دنیا، کسی که قرآن گوش بدهد، قرائت قرآن را گوش بدهد، شر دنیا از او دفع میشه. شر یعنی یکیش بیماریه. و یدفع عن تالی القرآن، کسی که قرآن را تلاوت کند، بخواند، بل والآخره، بلای آخرت از او دفع شود. روایت شبیه همین روایت یه روایتی است که امام باقر نقل شده. خب پس معلوم و مشخص بیماری از بلاهای دنیوی است، بلاهای اخروی نیست. میتونیم ما مطلقات را و این روایت تقیید کنیم و بگیم که اون روایتی که بگه قرآن بخونید قرآن درمان است، قرآن داروست، میتونیم بگیم معناش این است که گوش دادن قرآن داروست، گوش دادن قرآن درمان است، نه خواندن قرآن. میتونیم این را استفاده کنیم، میتونیم تخصیص بزنیم. بنده بعید میدونم، شاید از این روایت و از مجموعه البته روایت ما کلمه قرائت هم اومده، قرائت ما اوت آیت ست آیه بخوند، بعد هر چی دعا کند، اگر دعا کنه سنگ دو نصفه میشه، سنگ ها متلاشی، این دنیای آخرتی که نیست. بحث قرائت قرآن هم داره، من قرائت ما اوت آیت، روایت ما دلس بر این است که قرائت هم چه خاصیتی داره. راجع به بیماری هم همینجوره، کلمه قرائت هم اومده، من قرأ فاتحة الكتاب قرأتم ده. از این مجموع روایت این استفاده میشه، این قرأت قرآن بلاهای آخرتی که سخت است دفع میکنه، بلاهای دنیایی به طریق اولا گوش دادن که اهمیتش کمتر از قرأت، بلاهای دنیایی چون خیلی سخت نیست و آسان است دفع میکند، ولی قرأت که مهمتر است بلاهای آخرتی دفع میکنه، بلاهای دنیوی هم به طریق اولاست. این بحث تموم شد، بحث بعدی راجع به رازه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.